شنبه 17 آبان ماه 1399، نشست های اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. مستحضرید که ما بحثی باز کرده بودیم با عنوان بیان سازکارهای رسیدن به مذاق. پس از اینکه مذاق معلوم شد، اشاره به کارایی مذاق شد، پیشینه آن مورد بررسی قرار گرفت، گفتیم خب حالا راهکار رسیدن به مذاق چیه؟ از چه طرقی انسان میتونه به مذاق برسد؟ ما تا 7 راه فکر میکنم بیان کردیم. راه دیگری که من در اینجا عرض میکنم و بحث و ختمش میکنم، البته در این مقاله‌ای که تو حقوق اسلامی چاپ شده 2 راه دیگه آمده، ولی من قدری ترخیص میکنم و عبور میکنم. میتونم بگم راه بیراه. یعنی چه؟ به این معنا که ببینید، بعضی وقت هم هست وقتی ما فقیه رو که مدعی مذاقه مثلا مجبورش کنیم، ازش بپرسیم که شما از چه طریقی به مذاق رسیدی و قاطع شدی که حکم الهی اینه، نخواد تعارف کنه، میگه من ممکنه نتونم بیان کنم. ولی دیشب از یه آقایی میخوندم نوشته، منی که 70 سال 75 سال در اطراف دین قدم زدم مطالعه کردم، اینجوری میفهمم. شبیه بعضی چیزا که میدانید ما با واقعیتش مواجهیم، ولی الزاماً نتونیم براش منشأ پیدا کنیم. بسیاری از عرف ها از این قبیله. من در کتاب فقه و عرف وقتی که مناشأ عرف رو بیان میکردم که گاهی یک اراده قاهر الهیه، گاهی اراده سلطان بوده، گاهی چی بوده، اونجا عرض میکردم مهم اینه که ما برسیم به عرف و آنچه را عرف میگیم توهم عرف نباشد. اما این که حالا این الزاماً منشأش معلوم باشه، نه، ممکنه معلومم نباشه. حالا اگر شما نتونستید به این برسید که چرا عرف به ظهور عمل میکنه، چرا به فقط یقین عمل نمیکنه، به نفس میگه ظهورم حجته، لذا دیده باشید علما حد اکثر حرفی که میزنن میگن بنای عقلا بر این است که به ظواهر عمل میکنند، اما هیچ وقت هم رفتن بگن خب حالا بریم وارسی کنیم ببینیم چرا عمل میکنن. حتی اگر کسی بره وارسی کنه به یه چیزایی برسه، خیلی خوبه ها، مثلا این که مشهور شده میگن بنای عقلا لبیه، قدر متیقن باید ازش گرفت. ما گفتیم لبیه، قدر متیقنم باید ازش گرفت. وقتی که نتوانیم با واکاوی و پیشینکاوی و پسینکاوی منشأش رو پیدا کنیم، ولی اگر منشأش رو پیدا کردیم و دیدیم که این منشأ مثلا اقتضای عموم داره، میتونیم عمل کنیم. اما عرض ما الان اینه که بعضی وقتا پدیده‌های اصلشون مهمند، هرچند نشود سازکار رسیدن به آن را بیان کرد. و میدانید اینم حواستون باشه که ما مذاق چی میگیم؟ مذاق قطعی. فقهای ما هم که میفرمان اینو میگن. و الا یک کسی بگه به گمان من مذاق شارع اینه، میگن آقا گمان شما به درد نمیخوره، مگر اینکه مبنای انسداد رو داشته باشه و به گمان برسد. خب در انسداد میدونید میگن هرچه که فقیه به گمان، مگر گمان منهی مثل گمان از طریق قیاس باشه، وگرنه حجت، اگه دلیلی بر خلاف نباشه حجت دیگه. ولی از انسداد که بگذریم گمان به کار نمیاد. مذاق باید فقیهی که میخواد فتوا بده بهش قاطع باشه، هرچند نتواند بیان کنه. ما نوشتیم نهم روش‌های بیان ناپذیر، که در دست ما میشه هشتم روش‌های بیان ناپذیر، ولی خب یقین داره. البته این میدونید مذاق قطعی که نشه سازکار رسیدن به مذاق و گفت، و نشه مثلا به یک نسی به عقلی چیزی نسبت داد، به درد خود اون صاحب ذوق میخوره، یعنی اونی که این مذاق رو رسیده. این یه بیان به تعبیر امروزی آکادمی پسند نیست. وقتی بیانش آکادمی پسند میشه و قابل انتقال به دیگران میشه که بتونه سازکارش هم بگه. وقتی سازکارش رو گفت، اگر دیگران دیدن این سازکار به نظر اونا قابل قبوله، خب اونام قبول میکنن، اونام تسلیم میشن. مثلا آقای خویی که فرمود تصدی امور بیتیه مال زنان هست نه امور بیرون، و ما اینو از مذاق به دست آوردیم، اگر ایشون گفت من مذاقمو از کجا به دست آوردم، ما اونا رو نگاه میکنیم، یا قبول میکنیم یا نمیکنیم. پس مذاق برای خود صاحب ادعا کننده مذاق احترام داره، قطع محجت. برای دیگران که بخواد حالت انتقال پیدا کنه باید سازکارش بیان میشه. لذا اون 5-7 راهی که ما گفتیم، کسی نگه خب پس اگر مذاق باید قطعی باشه ما سازکارشو میخوام چکار. سازکارش برای دیگران خوبه. مثل یه جایی که کسی ادعای عرف بکنه بعدم بخواد ازش قدر متیقن میگیره یا اطلاقگیری کنه، اگر بتونه راهشو بگه خب دیگران انتقال برای دیگران هم پیش میاد. خب میخواد ما دیگه اینجا یک نفسی بکشیم، نقطه بگذاریم و بگیم الحمدلله رب العالمین. سازکارهای رسیدن به مذاق، خب ما مخاطبمون شما اعزه هستید، از فضلای محصل در درس خارج و مدرس احیانا سطوح مختلف. شما ببینید این گو اینم میدان، ما یک زمینه رو باز کردیم، یه میدانی رو. شما هم میتونید، البته میتونید بعضیاش رو رد کنید، بعضیاش رو قبول کنید، برخی رو اضافه کنید، برخی رو در همدیگه ادغام کنید. اصلا بس بسته نیست. به عبارت دیگه ممکنه اون چی که من گفتم برای من برایند باشه و پرونده مختومه بشه برای من، اما برای شما باید فرایند باشه. من آقا فراموش کردم که قولی که دادم دو تا اشکالم اول شده، اول بیان کنم دو تا اشکال شده، این دو تا اشکالم بگم بریم سراغ یه بحث جدید. یکی از اعضای سوال کردن که این مثالی که شما زدید گاهن برای مذاق، مثلا در مورد فتوای ابو حنیفه که خب مسلم اون فتوای نابجای ابو حنیفه مصداق ظلمه، اگر مصداق ظلم شد قهرن میره توی به اصطلاح خلاف عقل، یعنی تو سازکار باید بگیم خلاف عقله چون ظلمه. یا اونی که برای فروش قرآن به مخالفان مطرح شد بگیم خلاف مقاصد خلاف مقاصد شارع در هدایت. اجمالا خواستن بگن بعض از این مثال شما میتونه جا به جا بشه. من ببینید، برای که شما رو معطل نکنم، اصل مطلب گم نشه، اصل مطلب ها اینه که مذاق خیلی وقتها سازکار داره که حتی خود طرف میتونه سازکارشو بگه و اینا سازکار هست. حالا تو مثالی که زدیم ما، برای اینکه انتزاعی نباشه، برای هر کدوم مثال زدیم، آیا اینا میشه جا به جا بشه؟ بله. منم بعضا که اصلا از دیگران نقل کردم، نقل قوله، بعضا قابل جا به جاییه. مثلا هم خلاف عقل باشه هم خلاف مقاصد باشه، اشکال نداره. البته بعضیا گفتن که این که بگیم خلاف اقتضای درک عقل، این عقل همه جا وجود داره، مراد از درک عقل قهرن نمیتونه باشه. این سوال هر بزرگواری کرده بین عقل ابزاری و سندی خلط کرده. این عقل ابزاری است نه عقل سندی. از این جهت نباید با هم دیگه اشتباه بشه. فقه و عقل رو ببینید، فکر نمی کنم سخت باشه. ولی اجمالا جواب اون جلیل محترم رو من میگم که ما رو مثال ها اصراری نداریم و به تناسب مثال زدیم، و الا من قبول دارم مثلا بحث ابو حنیفه خب ظلم خلاف عدل تا آخر قضیه. یکی از آقایون چیزی گفتن، من یه مقدار از خودم ناامید شدم، ترسیدم، بعد که نگاه کردم دیدم نه، همچون حرفی ما نزدیم. گفتن در صحیح ابو ولا چی شما میخواد بگید؟ امام که دنبال مذاق نمیرن، امام به همه چی عالمن، و میخواستن اثبات کنن بطلان فتوای ابو حنیفه رو و اینکه فتوا به غیر علمه. من گفتم مگه ما جایی گفتیم که امام علیه السلام دنبال مذاق رفتن و از طریق مذاق به دست آوردن آنچه را که در رد ابو حنیفه بیان فرمودن؟ دم نه، من هم چیز حرفی رو نزدم. بله، معمولا مذاق رو برای غیر امام به کار میبرن، اگرم امام بیان کنن برای دیگران هست، که نه که من رفتم دنبالش و این مذاق رو به دست آوردم. گرچه البته یه مطلب هست و اون اینه که آیا ائمه ما اجتهاد میکردن یا نه. این بحث رو اهل تسنن راجع به پیغمبر دارن که آیا پیغمبر اجتهاد میکردن یا نه، ائمه اجتهاد میکردن یا نه. شاید نشه به راحتی اجتهاد پیامبر و اجتهاد ائمه رو نفی کرد، منتها اجتهاد قاطع. یه دفعه ما اجتهاد میکنیم که شیخ انصاری اول رسالش فرمود از باب اکل میته به محتوای این رساله عمل کنید. البته نباید خدای نکرده جسارت به فتاوا بشه. فتاوا ارزشمنده، فقیهان ارزشمندن، تلاششون محمود و مشکوره، ولی خروجش الزاماً عین شریعت نیست، اینم قبول داریم. ولی خب اجتهادی که امام صادق بکنن دیگه طیب و طاهر و پاکیزه و مطابق واقع. حالا این خیلی هم مسلم نگیرید که امام نرفتن، ولی من نگفتم چنین چیزی که حالا بخواد به من نسبت داده بشه. خب از اینم میگذریم، انشاءالله که متوجه اشکال شده باشم و جواب دوستمون رو داده باشیم. آقایان، یکی از بحثایی که خیلی مهمه در مذاق، اگر کسی طرفدار مذاقه که هستن دیگه، قبلا گفتیم دیگه و قبلا هم اشاره کردیم، به همین خاطر من الان میخوام متمم براش بیارم، وگرنه اصل بحثمون تأسیس نیست، کاربردهای مذاق در فقاهت. یادتون میاد شاید جلسه اول بود دوم بود که ما گفتیم مذاق گاهی کاربرد سندی داره، یعنی اونجایی که سند قرار میگیره برای فتوا. آقای خویی چیکار کردند؟ یادتون که نرفته، ایشون برای این که فتوا بده که مرجع تقلید باید مرد باشد، زن نباشد، به مذاق تمسک کرد. این میشه کارایی سندی. اصطلاحی است که ما به کار می‌بریم، گاهی میگیم کارایی استقلالی، یعنی یه سند یعنی گاهی ممکن بود آقای خویی به قرآن تمسک میکرد، به یک حدیث تمسک میکرد، حالا آمده به مزاح تمسک میکنه، میشه کارایی سندی. ولی گاهی وقتا کارایی ابزاری عالی با الف تفسیری، اینا همه یکیه. اونجایی که مزاح باعث بشه مثلا یک موضوع حب یا متعلق حب تفسیر خاصی بشه. کی بود فرمود که ما از اختین در روایت که میفهمد اختین رو ازدواج نکن، اختین عرفی برداشت میکنیم نه اختین شرعی؟ کی بود گفت این حرف رو؟ یا اضافه کنید ما وقتی میشنویم که با دختر خودت ازدواج نکن، دختر عرفی نه دختر شرعی. پس اگر دختر از طریق زنا متولد شده باشه دختر شرعی نیست، اما دختر عرفی هست، نباید ازدواج کرد. از مزاق به دست آوردیم کاربرد. اینجا ببینید اول موضوع درست میکنه، متعلق حکم رو بیان میکنه، بعد اون حکم بار میشه. اینجا دیگه سندی نیست، استقلالی نیست، اینجا ابزاریه. آقا این یه چیز بهتون بگم، به عنوان کسی که قبول دارید با کلمات ادبیات شیعه غیر شیعه آشناست، اینقدر این کارایی سندی و ابزاری قاطی شده که حساب نکنید، یعنی شمارش نمیتونید بکنید. تا طرف قلم برداشته نوشته که عرف از اسناده، بعد مثال زده به این که شما در معاملات به عرف رجوع نمی کنید. وقتی یه چیزی رو میخواد تفسیر کنید، مثلا خونش رو فروخته، بحثی که فرش خونم با خانه هست یا نه، میره سراغ عرف. این نویسنده محترم توجه نکرده که اینجا کارایی ابزاریه. اگر فقهای ما میگن عرف از اسناد نیست، میگن از اسناد نیست، نه از ابزار اجتهاد نیست. یا مصلحت ممکنه بگیم از اسناد نیست، اما از ابزار استنباط است. چون ابزار استنباط هم کارایی سندی داره هم کارایی ابزاری داره. حالا مذاق میتونه در هر دو جا نقش آفرین باشه. یه چیز دیگه هم اضافه کنم که شاید برگردونیم به کارایی یکی از همون دوتا و شاید هم مستقل حسابش کنیم. حالا من مثالشو بگم. میدانید که ما یه سری روایات داریم که در مسح پا در وضو و شرب خم و اخفات در بسم الله ما تقیه نداریم، یعنی ائمه گفتن این سه جا ما اجازه تقیه نمیدیم. حال شما روی کفش مس بکن بگو تقیه بود. ما گاهی در عربستان که وضو میگیریم بعضی ها هستن دقت میکنن وضوی ما رو، من حس میکنم که حساس میشن که این آقا چیکار کرد، چرا این کار ما نمی کنیم، چرا کار ما رو ایشون نکرد. حالا یه کسی در یه محله گیر کرده مس روی کفش میکنه، فرمودن نه اونا میکنن شما نکنید. بسم الله رو یواش بگه چون اونا میگن یواش بگید، نه ما تقیه نداریم. و شرب خمر، شاید منظور از شرب خمر غیر شرب انگوره، چون خمر انگور اونا هم حرام میدونن، ولی برای اینکه این زهر مار رو بدن به خلفا بخورند، اونا هم محروم نشن از این خوردن این کسافت، اومدن گفتن که دو حرف زدن، گفتن شرب انگور، خمر انگور و الا غیر انگور اشکال نداره، که اهل بیت میگفتن چه فرق میکنه، اونم اشکال داره. یا بعضیشون گفتن کمش اشکال نداره، زیادش اشکال داره. بازی کردن با دین خدا برای میل خلفا. امام فرمودن این سجا تقیه نیست، که من تو بحث خارج اصولم همینجا گفتم خب اگر این سجا که خیلی مبتلا است تقیه نیست، پس چطور ما راحت بعضی روایات رو به خاطر موافقت با عامه حمله بر تقیه میکنیم؟ آقا اینجا یه فقیهی پیدا شده گفته نخیر، این روایات رو سر ما، رو چشم ما، ولی اگر واقعا یک جایی بین مسح از روی کفش و قطع شدن گردن کسی مخیر بشه، مسح بر پوست با جایز نخواهد بود، چون از مذاق شر معلومه که راضی به کشته شدن مکلف نیست. آقای آملی، محمد تقی آملی، حالا اسم این چی میذارید؟ ایشون داره از مذاق میاره، یعنی مذاق میاره که این روایاتو بذاره کنار، بذاره کنار. حالا از این جهت که میخواد بر اساس این مذاق فتوا بده به جواز، این میشه کارایی سندی، کارایی سندی مذاق. از این جهت که روایتو میذاره کنار، روایتو ساقط میکنه، این نمیشه گفت کارایی سندی، نمیشه گفت کارایی ابزاری، موجب اسقاط روایت میشه مذاق. لذا حالا اسلام هم داریم، اسم سوم براش میذاریم، هرچی میخواد بذارید. آقا مذاق کارایی های مختلف داره. من حالا این مقدار جمع آوری کردم، کارایی سندی، ابزاری و اسقاط روایت از حجیت، کارایی اسقاطی، اسقاط میکنه. حالا شما میتونید مثلا موارد دیگه هم پیدا کنید، اضافه کنید. خب اینا رو گفتم آقایان، شاید کسی هم تا امروز، اینو میگم برای بعدا، کسی تا امروز به قدر حقیر راجع به مذاق صحبت نکرده باشه، از آقایان، از علما، شاید صحبت قدر ما صحبت نکرده باشه. ولی من دو تا ادعا دارم، یکی این که این مذاق چقدر ضرورت داره در فقاهت، واقعا ضرورت داره یا ضرورت نداره. حالا اگر ضرورت نداره آسیب داره یا نداره، اینا همه یکی اولی هستا. و اگر بنا شد کنارش بگذاریم، چی باید جاش بذاریم؟ راه‌های پیشنهادی به جای مذاق چیه؟ ما در اولی میخوایم بگیم که نه تنها ضرورت نداره، بلکه گاه آسیب داره و داره. دو، حالا که گفتیم بذار کنار، چی ها باید بیاد جاش، اونم خواهیم گفت. و چقدر خوبه بس اینجوری باشه آقایان، که انسان اگر یه نهادی رو میزنه بگه خب نهاد جایگزین و جانشین چیه، یا نهادهای جایگزین و جانشین چیه. من قبل از این که برم سراغ این بحث که شاید امروز ورود نکنیم، این هفته تو بحث مسائل پزشکی که محور بحث ما هست، حالا پزشکی به معنی عام و پیراپزشکی، آیا از مذاق میتونیم جاهایی استفاده کنیم یا نه؟ مثلا ببینید، بگیم که یکی از مسائلی که معمولا این روزا مطرحه تحت همین مسائل پزشکی و پیراپزشکی، بحث تلقیح مصنوعیه، که زن و مردی بچه میخواند، حالا زن مشکل داره یا مرد؟ ولی تلقیح میتواند مشکل اینا رو حل کنه. مثلا اسپرم مرد رو بگیرن، با تخمک زن خارج از رحم پرورش بدن، و البته اینا قاعدتا مستلزم لمسه، مستلزم نگاه کردنه، ولو همجنس هم نگاه کنه و لمس کنه. یا اگر مستلزم هم نیست، عملا این کار صورت میگیره. بعضی وقتا در یک جامعه ایدئال و باید مستلزم نیست، ولی تو جامعه موجود مستلزمه، مخصوصا اگر یک کشور غیر اسلامی باشه طرف زندگی کنه، مثل مستقربین ما در غرب که بیچاره ها باید به همون رجوع کنن. خب اینجا آقایان یک کسی راحت بگه نخیر، بچه داشتن که واجب نیست، که ضرورت هم نیست، اضطرار هم نیست، نهایت یک حاجته، حاجت ملح، حاجت شدید، دیگه بالتر از این که نیست. آیا با حاجت ملحه شدیده حرمت از بین میره؟ لذا به زن بگه حق نداری رجوع کنی، به مردم بگه حق نداری رجوع کنی. چرا؟ ممکنه مرد اسپرمشو داخل خانه بگیره ببره و هیچ کس هم لمس نکنه، اما تو این عملیات اگر مستلزم لمس حرام، نگاه حرام باشه. ولی یه چیزی هست آدم نمیتونه انکار بکنه، اینه که اگر این خانواده با این وضعیت متلاشی میشه، واقعا برای مرد سخت بچه نداشته باشه، برای زن سخته، نه اینکه بمیره، ولی بگید حرجه، بگید عسره، بگید حاجت شدیده. حرجم که نمیگن، میگن حاجت. خب بله، فقه سنتی معمول متداول میگه نه، اما اگر کسی از مذاق شاره به دست بیاره که شاره نمیخواد دو تا مؤمن، زن و مرد مسلمان، در سختی طولانی مدت زندگی کنن، از مذاق شاره به دست بیاره. چطور اون آقا به دست آورد از مذاق شاره که فلان چیز جایزه، فلان چیز جایز نیست؟ همه الان خوندیم دیگه، بگه از مذاق شاره به دست میاریم که اجازه میده، یعنی حرمت لمس و نگاه تا اون پایه نیست که بتواند. حالا من مسئله رو ساده شدم، بعضی وقتا خانواده ها متلاشی میشه، مگه نابینا هستیم میبینیم که بعضی وقتا به طلاق میانجامد، بعضی وقتا به ازدواج مجدد میانجامد، بعد مایه اختلاف و غیبت و تهمت و امثال ذالک میشه. یه کسی بگه آقا مذاق شاره برای حفظ خانواده، مخصوصا اگر اینم به دست آورده که خانواده چقدر قداست داره، یک خانواده متلاشی نشود، از هم نپاشد، نزد شاره اولاست تا یک نگاهی به شرمگاه بشه. البته حرام خدا حرامه، تلکه حدود الله، نباید ازش گذشت، اما خب واقعیت ها رو نباید نادیده گرفت. و میدونید که ما اصلا اضطرار شرعی رو به اوسع از آنچه فقها ها معنا میکنن معنا میکنیم، ولذا بعضی وقتا نام اینا رو میذاریم اضطرار، به دلیل برخی از روایاتی که در جای خودش گفتیم و در کتاب قراردادها هست، نگاه کنید اونجا، شاید هم تو فقه و مصلحت اونجایی که من بحث استرار، بله اونجاست، بحث حرج، استرار، اوس اونجا معنا کردم، اونجا هست. ببینید همچنین جایی که میخواد از تخمک زن دیگری، تعبیر قشنگی نمی کنند، میگن رحم اجاره ای، اونجایی که رحم مشکل داره، اسپرم خود زن، مرد، تخمک خود زن در رحم زن دیگری کاشته میشه، یا تخمک رو از زن دیگری میگیرن غیر زوجه با اسپرم شوهر در رحم زن، یعنی خود زوجه میکارن. ما اینا رو مفصل بحث کردیم در فقه، و به نظر ما اگر کسی، البته نه خدایی نکرده خارج از انضباط فقهی، من علما بگم یکی از کسانی که بیشترین صحبت و دارجه به انضباط داره بنده هستم، اینو میگن برای اینکه بعضی ها متاسفانه همینطور میگن و قطعا من راضی نیستم، چون خبرام میرسه، نه با حفظ انضباط، اما راهگشا رو موازین ممکنه کسی از طریق مزاق، حتی ما که بعدم از به جای دیگه برش میگردونیم، یا مقاصد یا عقل. ولی آقایانی که از اون تعابیر میخوان پرهیز کنن، از تعبیر مزاق استفاده کنن. چطور آقای آملی استفاده کرد؟ روایت گذاشت کنار. ما هم همینطور. و سال گذشته اگر مستحضر باشید، ما میگفتیم بعضی وقتا شاید برخی از مصالح که حالا در نگاه اول غیر الزامیه مقدم بشه بر برخی از الزامات، که بعد رفتارهای دولت رو همینجور توجیه کردیم، توضیح دادیم. خب این نکته بود که ارتباط با بحثمون میخواد پیدا بکنه. اون دوتا مدعایی که عرض کردم انشاءالله بعدن یعنی جلسه آتی توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.